28 خرداد 93 درس قضا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. درسمون ولایت فقیه میخوام بحث رو تمام کنیم انشاءالله. خب بله، بحث ولایت فقیهمون رسید به دلیل عقلی. دلیل عقلی رو از باب امور حسیه آوردیم. شیخ استاد، شیخون الاستاذ آیت الله تبریزی رحمت الله علیه، در حاشیه مکاسبی که دارن ارشاد و طالب، اونجا بعد اینکه روایات رو مناقشه میکنن همون جور که ما مناقشه کردیم، متعرض یه دلیل میشن و اون دلیل اینه. میگه حالا اگر شما همه روایات رو معارضه کردید و گفتید که روایات دلالت بر داستان ولایت فقیه ندارد، به عقل جور در میاد که پیامبر و ائمه معصومین متعرض زعامت در زمان غیبت نشده باشند و مؤمنین را حیران رها کرده باشند در عصر غیبت، در حالی که دین اسلامی متکفل است برای احکامی که غیر عبادات هست و معاملات و سیاست و تنظیم امور اجتماعی و بست عدالت اسلامی در زمین و همه اینا را دارد، همه اینا را دین دارد، اما در زمان غیبت ترأس دینی را مشخص نکرده باشند. میگن اشکال، ایشون عنوانی این قلت میگن، میگن میشد آیا این را به دین نسبت داد؟ به عبارت اخرى، حالا این بیانه ایشون نیست، ما برای فهم مطلب، میشد شما بگون که دینی که برای جزئی ترین مسائل مثل دخول در بیت الخلا و خروج از بیت الخلا قانون دارد، حکم دارد برای شما، میگد با پای چپ وارد شو، با پای راست خارج شو، قضایای بفرمایید که استبراب و امثال اینا را، این همه قانون فقط برای بیت الخلا شما دارید؟ اون وقت از این طرف در عصر غیبتی که تا الان نزدیک 1200 سال طول کشیده است و از این به بعدم ممکن است هزاران سال دیگر طول بکشد، در عصر غیبت نسبت به بزرگترین مسئله که داستان بفرمایید که ترأس دینی و مذهبی باشد و داستان زعامت باشد، مردم را هیچی براشون نکن. گفته تا دسترسی به امام داری؟ خب امام معصوم هست. وقت که امام معصوم پرده نشین غیبت شد، برین خاک تو سر دون بریزید. تعجب فهمون؟ میشد آیا ای رو گفت؟ جواب میدن، میفرمایند که تو روایات ما نتونستیم استفاده کنیم، از روایات گذشته نتوانستیم ولایت عامه برای فقها ها را استفاده کنیم. این موجب نمیشد که شارع مقدس برای عصر غیبت وظیفه ای رو معین نکرده باشد، بلکه ائمه معصومین وظیفه عصر غیبت رو نگفته اند به خاطر این که رعایت تقیه را کردن و اونا نمیتونستند متعرض مسئله وظیفه در عصر غیبت بشن و بنابراین ایکال امر کردند که وظیفه عصر غیبت را فقهای زمان غیبت معلوم کنند. فقهای زمان غیبت وظیفه رو تعیین کنند. چه جوری فقهای زمان غیبت تعیین کنند؟ به برکت قواعد شرعیه و خطابات عامه‌ای که از طرف معصومین علیهم السلام در اختیارشون گذاشته شد. انما نلقی علیکم الاصول و علیکم به تفریع، فروعاتشو خودتون دیگه باید دراری. چه مشکلی دارد اون بفرمایید ظرفی که ائمه معصومین درش بودن ظرف تقیه بوده، بنابراین به طور واضح متعرض داستان عصر غیبت نشده. حالا و حکم اون رو ایکال کرده به فقهای عصر غیبت و فقهای عصر غیبت مثل بقیه مسائل مستحدثه که حکمش رو از اصولی که در شریعت ثابت است، اینام این حکم رو از شریعت استنباط کنن در اختیار مردم بگذارن. این کجاش مشکل داره؟ اگر کسی این حرف رو بزنه ترجمه میگن این هیچ مشکلی نداره و اینجور جواب میدن که پس چرا تو روایات چیزی نیامده است به صراحه؟ میفهمون علتش این. خب حالا میگن ببینیم باید چه کرد. میفرماین دو تا مطلب که باید این دو تا مطلب روشن بشه. مطلب اول کشیدن پایینه. یه وقت یک حکومتی بر سر کار است که ظالم است، شما میخوای این حکومت ظالم را بکشیش پایین، از قدرت به زیر بکش. خب این یک مرحله کار. مرحله دوم این که خیلی خوب، شما اون رو که از قدرت به زیر کشیدی، توجه می‌فرمایید، از قدرت به زیر کشیدی حکومت ظالم را، خب تازه بیای یه ظالم و الدنگ دیگه رو جاش بذاری که فایده ندارد که سمم مازا اینقدر زحمت کشید. بنابراین بعد این که شما حکومت ظالم رو از قدرت به زیر کشیدی، باید یک حکومت صالح تشکیل بده. خب میفرمایند ما در دو مقام باید بحث کنیم، هم در کشیدن پایین آقای شمس و هم در این که چه کسی را به جای این حکومت ظالم بذاریم، حالا که حکومت ظالم به زیر کشیده شد. خیلی خوب میفرمایند اما مال این که ظالم را سرنگون بکنیم. خب چه باید گفت؟ ظالمی است متصدی حکم است، آیا در مقابل این باید تمکین کرد؟ همون گونه‌ای که برادران اهل سنت تمکین میگن هر که به سیف مسلط شد، تازیانه و شمشیر داشت، به قدرت رسید، اولی الامر است، واجب است اطاعت از او و حرام است مخالفت با او. خب این حرفی است که اهل سنت میزنن. ما شیعه نسبت به حکومت ظالم و جائر وظیفه‌مون چیست؟ ایشون میفرمایند بل خلاف اونایی که میگن نه ما کاری نداریم، ما راه خودمونو میریم، ما مسجد و مدرسه و اندنا خیره ول حکم شرعی و اخذ الوجوه استخاره بیان برادون میکنیم، مسئله برادون جواب میدیم و وجوه شرعی هم ازدون میسونیم. ما این کارا رو میکنیم، کار دیگه رو ما کاری نداریم. آیا اینجوره؟ یعنی در عصر غیبت وظیفه ما همینه؟ خیره اخذ الوجوه، مسائل شرعی مردم رو جواب بدیم، بقیهش به ما کاری نداره. هر کی میخواد متصدی حکم باشد، هر ظالمی، هر فاسقی، ولو ظالم آلت دست کفار باشد، ولو در تضعیف اسلام و اهل ایمان و ترویج فسق و فجور تلاش بکند، ولو بخواهد مسلمین رو اسلام رو آهسته آهسته ریشه‌کن بکند و رسوم و عادات کفار را بر این مملکت شیعه مسلط بکند، ولو بخواهد که چه کار کند؟ بخواهد هدم و نابود کند آنچرا که پیامبر و ائمه معصومین و صالحین و شهدا از مسلمین عمرشون رو، حیاتشون رو، خونشون رو، جانشون رو گذاشتن و اون رو بنا کردند، این میخواد تمامش رو خراب کنه و از بین ببره. آیا ما در مقابل یه همچه کسی وظیفه ای داریم یا نداریم؟ میفرمان بدون شک شارع رضایت به سلطه یه چنین فردی ندار. درسته؟ حالا وقتی شارع رضایت به تصدی این فرد نداره، نهی کرده است از این که مردم رکون به این ظالم بکنن، اعتماد به این ظالم بکنن، و خدا امر کرده است به اعتصام به حبل الله و امر کرده است به کفر به طاغوت و اولیاء شیطان و اخذ به ولایت الله و رسول خدا، و این که مردم بتوانند امر به معروف و نهی از منکر کنند. خیلی خوب، بنابراین تمام اینا می فرمان اینا شاهد صدق است که اگر شما قدرت داری که دست ظالم را از سر مؤمنین و بلاد مؤمنین کوتاه کنی، واجب است که این کار را انجام بدی. اگر به چه باشد؟ اگر این کار میسر باشد به انجام دادن مقدماتی که خود اون مقدمات حرام نباشد. اگر مقدمات حرام نباشد، یعنی به یه مقدمات حلالی این ظالم آلت دست کفار و بیگانه رو میشه پایینش کشید، یالا بکشش پایین، واجب است بکشش. حالا ایشون میفرمان حتی اگر کشیدن پایین او از اریکه قدرت این ظالم فاسق دست نشانده کفار بیگانه، اگر کشاندن پایین او از اریکه قدرت حتی مقدمات حرامی دارد، یاد اگه به مقدمات حلاله که بکشش پا، اگر به مقدمات حرامه، یعنی اینجا یه خون ریخته میشد، خون مسلمان هم ریخته میشد بالاخره. خیلی خوب، اگر به مقدمات حرامه، اون وقت ایشون میفرمون خب یه واجبی داریم مقدمش حرامه، لحاظ میشد قاعده یه باب چی؟ تظاهر. میفتد تو باب تظاهر، ببین اولا این است که او رو بکشی پایین، او مهمتر است، یا ارتکاب این حرام باید ازش اجتناب کنی. اگر کشیدن پایین اون فاسق فاجر ظالم دست نشانده کفار اون اهم باشد، حتی به ارتکاب مقدمات حرام از باب تزاحم دیگه، شما باید بکشی او را پایین ولو به ارتکاب مقدمات حرام. مثل همون داستانه بفرمایید نجات یه مؤمنی که مثلا دارد غرق میشه و شما میخوای او را نجات بدهی، مجبوری که وارد عرض غیر بشی. وقتی مجبوری عرض غیر، قصب حرام، نجات اون مؤمن واجب است. این تزاحم بین این حرام و واجبه، اهمش باید اخذ بشه. خب نجات نفس مؤمن اهم است از حرمت قصب، بنابراین شما میگوی نجات مؤمن رو بکن. میگن اینجا باب تزاحم میفته. هر کدوم نگاه کن، آیا ارتکاب این حرام مهمتر است که مرتکب نشی یا اونی که اون ظالم به زیر کشیده بشد اهمه؟ هر کدوم اهم است، او را انجام بدهی. درست شد؟ خب این تازه
مربوط به امر و نهی از منکر کار به ولایت نداره.
صاف پس ایشون فعلا مرتبه اول کشیدن پایینش رو میگن،
اصلا مربوط به بحث ما.
آقا سب کن، خب دارم فرمایش ایشون رو تقریر میکنم، یخت سب کن ببین مربوط میشه یا نمیشه. بنابراین ایشون میفرمان حتی اگر به قتال شد، با جنگ حکومت ظالم را با نبرد به قول چی مسلحانه میخوای بکشیش پا، خب با نبرد مسل، خب لا محاله از مسلمین یه تعدادی کشته میشن دیگه، جنگ دیگه، نبرد مسلحانه، خب خون مسلمونا رو کی جواب میده؟ میفرمان اهم مهم باید کرد. ببینی آیا کشیده شدن پایین این ظالم اهم است یا این دما اهم است؟ خیلی خوب، همون که اهم است رو اختیار کن. میفرمان این به حسب کبرا، پس کبرای مسئله رو میگن ما گفتیم. اما به حسب صغرا میفرماین اگر فقیه احراز کرد حال ظالم رو به این که ظالم در صدد ذلیل کردن مسلمین و مسلط کردن کفار بر مسلمین و بر بلاد مسلمین است و بنای ظالم صدمه زدن به اعراض مسلمین و اموال مسلمین است، حکم میکند به حکمی بر طبق اون چه که احراز کرده است. توجه میفرمون؟ حکم میکند باید ای رو پایینش بکشه، حالا یا به طریق مسالمت آمیز، مثل خود قضیه انقلاب ایران دیگه، انقلاب شما جنگ مسلحانه نکردی، کشیدن شاه پایین از قدرت به صورت مسالمت تظاهرات بود. درسته؟ نه، لا محاله بله، اما جنگ نشد. جنگ اونه که اردوکشی و جنگ و جنگ داخل، جنگ داخلی که نشد که، تظاهرات بود. یعنی کسی که شاه را تو این مملکت کشید پای، حتی وارد مقدمات حرام هم نشد. شما اگه یادتون باشد یه گروه های چریکی بودن، چه مسلمان چه چپ و کمونیستا، که اونا هدفشون جنگ چه بود؟ مسلحانه بود. و باره ها اینا رفتن پیش امام و امام اجازه جنگ مسلحانه نداد، گفت نه جنگ مسلحانه. و همون با اون مبارزه منفی و تظاهرات و اعتصاب و اینا شاه رو کشید از قدرت پایین. پس یعنی ارتکاب حرامی هم به اون صورت نشد. نگفتشون نبرد مسلحانه هیچ وقت اعلام نکرد. توجه میفرمون؟ خب میفرماین حالا ایشون میگه حتی اگر نبرد مسلحانه و قتالم بود، باید فقیه اهم و مهم کنه. ببیند اهم و مهم کنه. خیلی خوب. و بعد در صغرا میگن حتی اگر فقیه نبرد مسلحانه را دید، میتواند که فتوا بده تعجب می‌فرمایید؟ خب شما حالا میگون آقا حکم ابتدایی است، حکم ابتدایی فقیه نافذ نیست. میفرمان اونایی که بهش اعتقاد دارن، اونایی که به فقیه اعتقاد دارن و به این احرازی که فقیه کرده است با قرائن اعتقاد پیدا میکنن، کلام اون فقیه برشون حجت میشن و بر طبقش عمل کنن. خب تا اینجا درست شد؟ تا اینجا طبق قواعدشون اومدن. گفتن پس شیعه حکومت ظالم رو نمیپذیرن، باید اسقاطش کن. پس به هر کیف که میتونی اسقاطش کن، ولو اون اسقاط به جنگ مسلحانه باشد و خون ریزی و دما باشد که حرام است، لکن الاهم و فالاهم باید بکنی. خیلی خوب سب. حالا اجازه. حالا میفرماید سب لا یخفا. میفرمان خب تو روایات ما داریم، این حرفیست که میزنن امروزا، میگن ما روایاتی داریم آقای صادق در غیبت میگه برین بشینین تو خونه دون صبر کنین، کاری به جای نداشته باشین، آسه برین، آسه بیان و منتظر علامات خروج امام زمان دون باشی. اگر که کسی شما رو به قیام دعوت کرد اجابت نکنید و هر پرچمی که مثلا قبل قیام قائم باشد فصاحبه طاغوت و امثال اینا. میفرمان این روایات رو چیکارش میکنی؟ تو گفتی برین و بکشین پایین و حتی اگر به نبرد مسلحانه باشد و اینا. پس این روایات مالی چی؟ چیه؟ الزام بیت و تو خونادون بشینید و هر کی معروف نباشد بهتری این است که معروف باشد و هر پرچمی که به احتزاز درآید قبل از پرچم قائم ما پرچم طاغوت و زلالت و گمراهی است و هر که قیام کند تازه شیعیان رو گرفتار مشکلات میکند و امر شیعه رو. پس اینا رو چی میگن؟ میفرمایند و اما اینا فإن المراد من تلک الروایات، مراد از این روایات امر مردم است به این که استجابت نکنند کسی که دعوت میکند از طرف اهل بیت پیغمبر به خلافت. اینایی که می آمدن مثل داستان بن العباس دیگه، در داستان بن العباس، بن العباس دعوت به چه کردن؟
رضا من آل محمد
باریکن، دعوت به رضای از آل محمد کردن، به اسم آل محمد جلو آمدن، اما خودشون بر حکم سوار شد. درسته؟ میفرمایند اینا مال این است که مردم دعوت کردن کسانی که مردم رو دعوت میکنند به بهانه اهل و بیت پیغمبر میدون میارن اما خودشون میخوان سوار بشن، مثل بن العباس. و این که ائمه معصومین متصدی امر خلافت و وصایت نیستند دیگه، خلافت معصومین رفت تا زمان ظهور امام زمان، دیگه کسی منتظر نباشد خلافت منتقل بشه یا امام معصومی قیام کند برای خلافت، دیگه داستان خلافت ائمه معصومین رفت تا ظهور امام زمان. و کسی که مردم رو دعوت می کند به خروج که بیان مردم برای امام صادق، برای امام رضا، برای چی؟ برای چی؟ اینا بی خوده، اینا خلافتشون رفت دیگه تا ظهور. خیلی خوب. و ظهور که یه اون دیگه یه وقت محدودی دارد، هیچ کس نمیدونه، منتظر از انتظارش هستیم، باید به انتظار ظهور بشیم. این روایت ها اینا میخواد بگه، خواهد بگه مسلمان ها شیعه ها کلایی که تو قصه بن العباس سر دون رفت دیگه سر دون نره، اما قضیه دفاع از اسلام و مسلمین در زمان غیبت ناظر به این نیست و لذا اگر کسانی متصدی بشند به حفظ اعراض و اموال مسلمین و امر به معروف و نهی از منکر رو بهش قیام کنند و فسقه و فجره رو از قدرت به پایین بکشند و به جای اون افراد صالحی رو قرار بدهند، فرمان این روایت ها کاری به اینا نداره. اینا یه قواعد کلی سر جای خودش هست. اون روایت ها میخواد بگه کلا سر دون داره.
روایت صحیحه سر سندی
بعضیش بله، مثل همون کل رایت طرف قبل قیام قائمنا فصاحبه تاقو سندش صحیح، سندش صحیح. خب حالا ایشون میفرمان او روایت ها مال دعوت به نفس و به اسم ائمه است. الان نمیگه آقا بیان امام زمان اومده، اگه الان هم کسی بیاد بگه بیان امام زمان اومده غلط زیادی خورد. میگه آقا ما آمده این ظالم را به زیر بکش که دیگه او ظلم نکنه و آمده این که امر به معروف و نهی از منکر بکنیم، احکام اسلام رو جاری بکنیم، این که مشکلی نداره. خب اما بگد بله من مقدمه قیامه، با من آمدید امام زمان، من فردا امام زمان میان، نه این حرفا نیست. خب میفرمان شاهدی ما برای شما اقامه میکنی، یه روایتی که شما ببینید، روایت برای شما میخونم، کافی جلد 5 صفحه 21 حدیث 2.
بحث ما مگه راضی به این نیست بنای اوغلا بر حکومت ولایت فقیه هست یا نه؟ کار به این بحث نداره
آقا، ولایت فقیه ها تو میخوایی بالا ببری حاکمش کنی، اولین الدنگی که جا فقیه نشسته باید بکشیش پایین، بعد اونو ببری سوارش کنی. تا اینو نکشی پایین که نمیتونی اونو سوار کنی که. خب الان ایشون از اول داره بحث میکنه، میگه اولا اصلا جای، ببین آقا افرادی از آقایون بودن،
درسته بحثش اما مربوطه به محص ما نمیشه.
آقا من کلامی ایشون رو همیشه دارم میگم، به اونی هم که مربوطی به شما میشه میرسیم، یخته سب کن شما فعلا تحمل کن، کارم داری وقتی برو. ما فرمایش ایشون را باید هر کی کار داره بره تقریر باید بکنه و این مطلب مهم نیست. شما زمان شام، شما زمان شام آقایان مراجعی داشتید میگفتن متصدی شاه نشید، شاه مملکت شیعه است، باش کاری نداشته باش. حالا نمیخوام اسم بیاریم، خدا رحمتشون کنه. خب میگفتن کاری نداشته باش. اون وقتی که همین مرحوم امام در نجف در ملاقات گفتن فلانو بیند و دست در دست هم بدیم و شاه رو سرنگونش کنیم و بر علیه فعالیت کنیم، گفت چی داری میگون؟ شاه شیعه است، ما شاه شیعه رو سرنگون کنیم؟ خب بنابراین ایشون این حرف رو میخواد بزنه. یه مجتهد نجفی هم هست، 30 سال نجف بود، میگه آقا شاه شیعه رو میشه سرنگون کرد به شرطی که این شاه شیعه دست نشانده بیگانه باشد، ترویج فساد و فحشا دارد میکنه، بر علیه دین و خدا و قرآن و پیغمبر و اینا هر روز دارن اینا فعالیت میکنند و تبلیغ میکنند، شما هی بشینی بون بنویسی که مقاله بنویسی بر علیه این تبلیغات یا ریشه رو بکنی؟ حواست هست؟ شما ریشه رو بکن، یکی دیگه رو بذار جاش. این کلام ایشون میگه بله مانعی نداره قیام بر علیه اینا و ظالم را از اریکه قدرت، خیلی مطلب مهمی است. شما ایجو نبود که هماهنگ باشد قصه قبل انقلاب با فکر و اندیشه بفرمایید مرحوم امام؟ خیلی ها قبول نداشت، میگفتن چی دارن میگید این سیه
میشه
دش که هیچ، از همه گفتن به عقل درست نیست. میگفت آقا شما که نبود این وقت، میگفت آقا مثل اینه که شیکمه تو بده جلو شاخی گاو، گاو وحشی وقتی شیکمه تو گذاشتی جلوش خب گاوه، میزنت پاره میکنه، میزنت پاره میکنه. شما با دستی خالی میخوای بری به جنگی شاه با این همه؟ یه حرفه. خیلی خوب ایشون میگه حتی اگر به قتالم شد بکشیدش از قدرت پایین، منتها با قتالش الاهم و فالاهم بکنی، حتی با مقدمات حرام بکشیدش پایین. این مطلب مهم. میگن حالا این روایاتی که میگن نه و تو خونه و بیشینید و کاری نداشته باشین و صبر کنید و اینا، که الان هم هنوی این روایت ها رو تو شبکه های بفرمایید چه میخونند و میگن بله ما وظیفه ای نداریم، تو غیبت دستمون رو باید رو هم بذاریم و بینشینی. میگن چرا؟ این روایت ها رو میگه مال جاییست که دعوت به خود ائمه کسی بخواد بکنه، اما برای امر معروف و نهی از منکر و اقامه دین و اینا اگر قیام کرد اشکالی نداره. اون وقت شاهد این روایت رو میاره. این روایت رو نگاه کن. کافی، گفتم آدرسشو خوندم، کلینی از علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس، سندش صحیح، عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال قلت له، سوال میکنه یونس ابن عبدالرحمن، جعلت فداك ان رجلا من مواليك بلغه ان رجلا يؤتي السيف والفرس في سبيل الله. خب میگه یکی از شیعیان شنید که یه مردی که ایه این هر کی بخواد برد در راه خدا به جنگل شمشیرش میده اسبش هم میده. فعطاه و رفت پیش این مردی که فاخذ همامه، یه شمشیر گره یه دونه اسب، و هو و جاهلون به وجه سبیل، این نمیدونست که جهاد پیشوا میخواد، امام میخواد، اینا رو نمیدونست. رفت اسب و از این گرفت، شمشیرم از این گرفت، بره جهاد. حالا جهاد چه جوری بره؟ زیری پرچم زمان امام رضاست، زیری پرچم هارون برد جهاد، زیری پرچم امین برد جهاد، زیری پرچم مأمون برد جهاد، الان زیری پرچمی کی برد؟ زیری پرچمی این الدنگا که نمیشه رفت جهاد که. از این برم اسبو گرفته شمشیرم گرفته، نمیدونست. ثم لقیه اصحابه فاخبروه ان السبیل مع هؤلاء لا یجوز، بهش گفتن جهاد سبیل الله یعنی جهاد در راه خدا زیری پرچم مأمون و امین و هارون و رشید اینا که جایز نیست. و امروه و به رده ما گفتن برو پس بده، اسبی که گرفته با شمشیری که گرفته از همونی که گرفتی برو پسش بده. فقال امام رضا، تا اینجا سوال، میگه این کارو کرد، اصحابم بهش گفتن برو پس بده، میتونستم برد پس بده، آقا ما ببخشید من مادرم مریضه باید پرستاری از مادرم بکنم، این اسب دون اینم شمشیر دون خدمتش. فقال امام رضا فرمودن فلیفعل، باید انجام بده. قال قد طلب الرجل فلیفعل، برد پس بده، فلیفعل بره برگرد. قال قد طلب الرجل فلم یجده، میگه رفت گشت مردی که دیگه پیداش نکرد که اسب و شمشیر رو بهش برگردون. و قیل له قد شخص الرجل، گفتن بهش که رفته یه شهر دیگه، رفته، ما دیگه نمیدونیم کجا رفته. این مردی که اسب و شمشیر رو داد از اینجا رفت. خب حالا این شمشیر و اسب رو دستش مونده با یه شرط. او شرط چیه؟ که با این شمشیر و اسب در راه خدا جهاد کنه. اما جهاد با اینا که درست نیست، حالا چی کار کنه؟ قال جواب حضرت، پس اگر او هست برگردون، حالا نیست، او جا به جا شده، رفته یه شهر دیگه، نمیدونم کجا رفت که بهش برگردون. جواب حضرت، فلیورابط ولا یقاتل، میبایست چی کار کنه؟ با این اسب و شمشیر مرزبانی کنه. یورابط ولا یقاتل، قتال نکنه، مردمو نکشه، اما برد مرزبانی. قال سوال، ففی مثل قزوین و دیلم و اسقلان و ما اشبه هازه سقور. آقا برد قزوین، قزوین کجا میگن؟ همین شمال ایران، بحر قزوین، دریای مازندران روش میگن بحر قزوین. یعنی بیاد آقا تو این شمال ایران و بحر قزوین و دیلمستان و اسقلان. اسقلان شهریست الان تو اسرائیل واقع میشه، تو فلسطین بوده که الان اسقلان. و ما اشبه هازه سقوط، بره مرزبانی تو مرزای اسلامی. قال نعم. مرزبانی که شما داری میکنی در خلافت مأمون عباسی، مأمون عباسی هم ازش استفاده میکنه یا نمیکنه؟ میکنه. فرمودن فلیورابط ولا یقاتل، برد سر مرز. فقال نعم، گفتن بله. فقال له یجاهد، حالا که مرز رفت، اینا میخوان کشور گشایی کنن، جهاد ابتدایی، برد جهاد ابتدایی کشور گشایی. قال لا، نه، الا ان یخاف علا ضراری المسلمی، مگر بر ذریه مسلمان ها بترسه. الان اگه نره مسلمان ها رو میکشن بره، و الا نه. فقال سوال دور، ارعید تکن لو ان الروم دخلوا علی المسلمین لم ینبغ لهم ان یمنعوهم. یا شما میگی دورو سر مرز برد مرز داری اما نجنگه. خب رفت سر مرز، رومی ها میخوان بیان، اسقلان فلسطین روم بود دیگه، الان رومی ها میخوان وارد مملکت اسلام میشن. خب این اونجا مانع نشد از ورود اینا، بخواد مانع بشه بجنگه. قال، دوباره جواب ما، یرابط ولا یقاتل، مرزداری بکنه، نگهبانی بکنه، اما قتال و جهاد نکنه. و این خاف على بیزة الاسلام والمسلمین قاتل، اما اگه جوری شد که بر اسلام و مسلمین میترسد جهادم بکن. اول میگن نه کسی رو نکشه جهاد، بعد میگن اگه خوف بر بیزه اسلام و مسلمین بود جهادم بکن. فیکون قتاله لنفسهی ولیس للسلطان. میگن اون موقعی که این دارد قتال میکند، دفاع از اسلام و مسلمینه، این دفاع مال خودشه، فکر نکنید که دفاع از مأمون عباسی میکنه. توجه میکنید؟ دارد دفاع برای خودش میکنه. پس بنابراین انخاف علا بیزت الاسلام والمسلمین قاتله، جهاد کن. قلتو، دوباره سوال میکنه، فَإِنْ جَاءَ الْعَدُوُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُرَابِطٌ كَيْفَ يَصْنَعُ. آقا دشمن حمله کرده است همینجا که این سر مرزه. قال یقاتل عن بیزة الاسلام، از بیزه اسلام جهاد کند، به جنگت دفاع کند. لا عن هؤلاء، از این الدنگا نه. خب از این مأمون عباسی و هارون عباسی نه، اما از بیزه اسلام دفاع کنه. لأن في دروس الإسلام دروس دین محمد صلی الله علیه و آله. اگر اسلام مندرس بشه خیلی خوب، اینا الان چی جوری دارن حکومت میکنن؟ اینا مأمون میگه من کیم؟ میگه من خلیفتو رسول الله. ترجمه. اگر اسلام مندرس بشه دین واقعی پیغمبرم مندرس خواهد شد و از بین خواهد رفت. اینا شاهد میاره، میگن نگاه کنید آقا این روایت سندش هم صحیح، میگن زمان مأمون برو تو مرزا بجنگ، از اسلام دفاع کن. میفرمایند این روایت کما ترا عدم البعث بالقتال مع من یکون و استیلائهی علی المسلمی و بلادهی موجبن لضعف الاسلام. میگه حالا اگر خود حکومت مرکزی دست نشانده بیگانه، اگر دست نشانده کفار، اگر ترویج کفر و فحشا و فساد رو میکند، خب میفرماین این روایت دلالت داره حد تا با این دست نشانده کفار در مرکز اسلام شما میتوانید بجنگید و او رو به زیر بکشید. توجه میفرمایید؟ این موضع اول فرمایش ایشون. میفرمان خیلی خوب، این مطلب اول. مطلب دوم، پس مطلب اول به زیر کشیدن حکومت جائر، فرمودن حتی به قتالم اگر شد به زیرش بکشید و او را از حکومت جائر را سرنگون کنید. ارشاد و طالب جلد 4 صفحه 215 تا 220. موضع دوم، حالا حکومت جائر را به زیر کشیدید، شاه را سرنگون کردید، حالا چیکار کنیم؟ ولی عهد بشونیم جاش؟ کیا بشونیم جاش؟ قدرت رو بدن دست مسعود رجوی؟ کیا جاش بشونیم؟ حالا شاه رو برداشتیم، درست شد؟ یه کسی باید متصدی بشه؟ کی را جای حکومت جائری که سرنگون کرده ایم قرار بدهیم؟ این موضع دومه. ان شاء الله شنبه و صلی الله علیه.